بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 40 تاریخ 16/7/1402 جلسه 9. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فرقهایی را بین شخص حقیقی و اعتباری بیان کردند و به تعبیر دیگر بین شخص طبیعی و اعتباری. یک فرق باقی ماند و اون این است که می‌فرمایند حدود فعالیت در شخص طبیعی از حیث قابلیت تکلیف و وضع قیدی ندارد، در هر مجال و عرصه ای حدود فعالیت او ممکن است صورت بگیرد. در عرصه های مختلف وارد می شود، هر جا که قدرتش باشه، استعدادش رو داشته باشه، وارد میشه و در اون حوزه به تناسب او حقوق و تکالیفی متوجه میشه، شغلای مختلف پیدا میکند. هر انسانی، یه انسانی نمیدونم نجار میشه، یکی میره دانشگاه استاد دانشگاه میشه، یکی در حوزه های علمیه کار میکنه، یکی هر کسی یه جایی کار میکند، حقوق و تکالیفی متناسب با او به او متوجه میشود. در شخص طبیعی اینجوریه، ولی در شخص اعتباری حقوقدانها گفتن اون حدود حق و تکلیفی که متوجه اوست تابع قانون و غرضی است که به خاطر اون غرض این شخص اعتباری تشکیل شده، تابع این دوتا مؤلفه است. ما باید ببینیم به چه غرضی تشکیل شده و قانون به شخص اعتباری که به این غرض تشکیل شده چه مقدار اجازه فعالیت در عرصه‌های مختلف میده. یه بیش از این نیست. مثلا فرض بفرمایید که یه شرکتی برای تجارت داخلی تأسیس شده، شرکت حمل و نقل در داخل کشور، خیلی ساده، مثلا شرکت اتوبوسرانی برون شهری فرض بفرمایید. این یه شرکتی است، تأسیس شده این شرکت و اموالی دارد، اتوبوس‌هایی دارد، جایگاه‌هایی دارد، نمی‌دونم مرکز‌های فروش بلیط دارد و و و. خب این حالا بخواد در کنار این که حمل و نقل جاده‌ای رو بر عهده دارد، بخواد صندوق خیریه هم باشد. اینطوری نیست دیگه. دیگه این صندوق خیریه نمی‌شود، مؤسسه خیریه نمیشود، این شرکت حمل و نقل. هدف از این بوده استش که حمل و نقل را تحت پوشش قرار بده و قانون هم در همین زمینه بهش اجازه فعالیت داده. فعالیتش در زمینه دیگر مجاز نخواهد بود. میدان پیدا نمی کند در جای دیگه فعال بشه. پس این فرق بین شخص طبیعی و شخص اعتباری است که شخص اعتباری عرصه های حق و تکلیفش تابع غرضی است که به خاطر او غرض شخص اعتباری تشکیل شد و قانونی که او شخص اعتباری را به رسمیت شناخت. این در کتابای حقوقدان ها به نقل کتابش ما اومده. حالا نویسندگان این کتاب میخوان به این بیان یک نقدی داشته باشن. نقدشون در رابطه با شخص اعتباریه که میگه شما گفتید که شخص اعتباری عرصه های حق و تکلیفش، میدان ها و حدود حق و تکلیفش تابع غرض اساسیه. میگه نه، ممکن است یه غرض اساسی دارن ولی در کنارش یک اغراض جنبی هم باشه، ولی اساسنامه این شخص اعتباری فعالیت در مسیر اون اغراض جنبی را مجاز کرده باشه. شما نمیتونی بگی غرض مهمه. نه، ما میگیم غرض مهم نیست، اون اساسنامه مهمه. او اساسنامه ممکن است برای او یک غرض اصلی ترسیم کرده باشد و یک اغراض فرعی، و لذا این میتواند در چارچوب عرصه های مربوط به این اغراض اصلی و فرعی فعالیت کنه بعد از اینکه قانون این شخص اعتباری رو با این اساسنامه به رسمیت شناخت. پس نگید که تابع حدود و صغور فعالیتش تابع غرض اصلی و اعتبار قانونیه. نه، تابع اون اغراض مطرح شده در اساسنامه است و بعد از اینکه قانون اون شخص را، شخص حقوقی را به رسمیت شناخت. مثلا فرض فرمایید که یه شرکتی میگه که بله، ما هدف ما تأمین حمل و نقله، میخوایم حمل و نقل جاده‌ای را انجام بدیم، هدف ما اینه. در این حال میگه، برای خودش اینم تعریف میکنه که اگر در این شرکت ما که هدفش حمل و نقله، سرمایه انباشته شده به فلان مقدار رسید، این شرکت حق سرمایه گذاری این سرمایه رو هم داشته باشد، خاطر اینکه خب بتواند به اعضا درآمد بیشتری رو بده. اشکالی نداره، غرض اصلی حمل و نقل بود ولی بر طبق اساسنامه به این اجازه داده شده است که اگر سرمایه راکدش به حد فلان رسید، او را در مسیر خاصی به جریان بندازد، به فعالیت اقتصادی وارد بکند. پس شما نگید تابع غرض اساسی است، بگید تابع اساسنامه است، ولو در اساسنامه چیزی غرض اساسی باشد و چیز دیگه غرض فرعی باشد، مهم اونه. البته بعد از این است که قانون بپذیره دیگه، قانون هم همون اساسنامه رو میپذیره، میگه این شرکت را چون باید اساسنامه شو تحویل برن به مراجع قانونی تا خدمتتون عرض کنم، اونها میگه این اساسنامه این شرکت رو با این اساسنامه قانون پذیرفت، این بانک رو با این اساسنامه قانون پذیرفت، دیگه این شخص اعتباری در مملکت قانونی میشه. این یه توضیح مهمی هم نیست، حالا دقتیست خب بجاست. الفرق و سادس لیسه هناک قیودون معینتون لصلاحیات شخص طبیعی فاکتساب الحقوق و تحمل الواجبات و مختلف تملکات و تصرفات، وجود ندارد قیود خاصی چون معینه لصلاحیات دارد، یعنی قیود خاصی برای تعیین صلاحیت. لیس هناک قیود معینه، درست فرمود، تعیین بکند صلاحیات شخص طبیعی را. اگه اونجورم باشد اونم صحیحه، میگیم نسبت به صلاحیات شخص، قیود معینه یعنی خاصی نسبت به صلاحیات، که بله صلاحیت مقید باشد که یه آدمی در فلان مسیر مثلا حق فعالیت داشته باشد. بله قیود معینه یا معینی برای صلاحیت اشخاص شخص طبیعی در اکتساب حقوق و تأمل واجباتش و عرصه‌های مختلف تملکات صرفاتش نیست. یعنی چه؟ یمکنه ان یتولا مسئولیت مختلف نشاطات الاقتصادیه و ثقافیه و سیاسیه و اجتماعیه، ممکن است که بر عهده بگیرد مسئولیت را در فعالیت های مختلف اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی، ثقافی یعنی فرهنگی. اما صلاحیات شخص اعتباری اونها مقیده، اون صلاحیاتش بی قید و آزاد نیست که بتواند شناور باشد، نه، مقیده من خلال القانون و الاقراض التي انشأ من اجلها، از رهگذر قانون و از رهگذر اقراضی که ایجاد شده از اون شخص اعتباری به خاطر اون اقراض، از ناحیه اونها صلاحیتش محدودیت پیدا میکنه. علی سبیل المثال لا یحق، ببینید دو چیز رو گفت، قانون و اقراض، در واقع میخواد بگه که اقراض محدودش میکنه، قانونم محدودش میکنه، میگه تو توی این فضا میتونی فعالیت، در این عرصه میتونی فعالیت. علی سبیل المثال لا یحق للجمعیات الخیریه التي انشأت لاقراض الخدمات الاجتماعیه ان تقوم به انشقاط تجاریه، حق نیست، یعنی حق ندارند جمعیات خیری، یعنی یعنی جمعیت های خیری، یعنی مؤسسات خیریه، جمعیات خیری، مؤسسات خیریه، مؤسسات خیریه که ایجاد شده اند برای اغراض خدمات اجتماعی، مثلا کمک کنن به مستمندان، کمک کنن به میباران، به سالمندان و هاکذا، زندانیان، این اینا که خلاصه جمعیت های خیبر کمک اومده، اینا نمیتوانن قیام کنن به فعالیت تجاری که مثلا تاجر بشن، نه دیگه، اینا کارشون این است که خدمت رسان. کذالکل هم به نسبت المؤسسات و المراکز الحکومیت العامه، اونا جمعیات خیری در حقیقت شخصیت‌های اعتباری خاص بودن، شخصیت‌های اعتباری وسیع‌تر و عمومی‌تر مثل مؤسسات و مراکز حکومی دولتی کلی، مثل بیمارستان ها که تحت اشراف دولت، کل مستشفیات و جامعات الحکومیه، یعنی بیمارستان ها و دانشگاه های دولتی، اونا هم همینجور فلا یمکنها تقبل المساعدات الاهلیه من دون اذن من الدوله، اینها نمیتونن تا از دولت اجازه نگرفتن یه جهتی به فعالیت خودشون اضافه کنن، قبول کنن کمک های مردمی را، مساعدات اهلی، کمک های مردمی را جمع بکنن بیمارستان ها. بدون یه بیمارستانه، بیمارستان باید بیمار علاج کنن، نمیتواند بشهد بگید که من میخوام برای مستمندان پول جمع کنم. و هاکزا دانشگاه ها، و هاکزا لا یمکن للجمعیات انتم تلک الاموال غیر المنقوره الا بالقدر الذی یتطلبه اداء بعض وظائفها. یه همچنین جمعیات یه محدودیتی دیگه میگه، تا حالا عرصه فعالیت رو میگفتیم، عرصه های فعالیتشون بر اساس غرضه، تو همون یه عرصه هم حد فعالیت براشون هست. میگن این شرکت میتواند 1000 تا خودرو مالک باشه، یا این وزارت میتواند 1000 تا خودرو مالک باشد، بیشتر نه، میتواند مثلا 100 تا بنا مالک باشد، نه بیشتر. اینطوری و هاکزا لا یمکن للجمعیات ان تمتلک الاموال غیر المنقوله الا بالقدر الذی یتطلبه ادا بعض وظایفها. ادا بعض وظایفش میخواد مثلا فرض فرمود که بالاخره این شهرداری نیازمند، فرض کنید که 100 تا از این ماشین های اسفالت ساز و نمیدونم اسفالت کن و ایناست، بهش این مقدار اجازه میدن داشته باشه. و به نسبت الهاز الفارق یجب القول. حالا نویسندگان کتاب میخوان به این فرق یک تعلیقی بزنن. نسبت به این فارق باید بگوییم ان تقیید انشطت شخص الاعتباری یعتمد على نظامه الاساسی او لائحة تنظیمیه و قوانینها و مقرراتها المتعلقه به نشاطه. تقیید فعالیت های شخص اعتباری متکیست بر نظام اساسی او، یعنی همون اساسنامه ای که برای هر شرکت درست میکنه، اول لائحة تنظیمیه، یعنی لائحه‌ای که برایش تنظیم کردن، شاید مخصوص آیین نامه ها باشه، چون اساسنامه امور کلیه، خط مشی کلی رو بیان میکنه. آیین نامه در واقع طریق رسیدن به اون خط مشی های کلی را ترسیم میکنه، به تعبیر دیگر راهکارهاست. آیین نامه ها راهکارهاست، اساسنامه ها در واقع اون اصولی است که میخواد بعد اون اصول را محقق. ولی اینجا لائحه تنظیمی و قوانین و مقررات، این نمیخوره بگیم اون بحث لائحه که فرق اون فرض کن طرح و لائحه که میاد توی مجلس و اینا، که بگیم لائحه اون هستی که از خارج مجلس دولت میده به مجلس، طرح اون است که خود مجلس مثلا میده، اون اصطلاحی که الان ما داریم تو طرح و لائحه در اصطلاح امروزی ما، این بیشتر چون مهمش الان اینه، مهمش این هستش که چی باعث می شود، چی باعث می شود که ما قوانین یه شرکت در اینجا فعالیت داره مثل اون فعالیت، چی باعث میشه؟ این اساسنامه شه. بعدن قانون با همین اساسنامه و آیین‌نامه اینو به رسمیت میشناسه. دیگه گیری نه، دیگه ما دنبال چیز دیگه نیستیم. چون یه فرض بفرمایید که اساسنامه ای هست، میان تحویل میدن، یه شرکت قراردادشون تشکیل میشه با یه اساسنامه ای، گاهی هم آیین‌نامه‌ش هم تنظیم میشه در اختیار اون مرکزی که صدور مجوز میکنه قرار میدن، اونم که از طریق دولته مجوز صادر میکند برای این شرکت یا شرکت صادر نمیکند. اگر صادر کرد تمومه دیگه، که ما این روایح رو برگردونیم به بیرون یه مقداری با واقعیت ظاهرا منطبق نباشه. نه، اون اساسنامه همون اقرازه ولی مشتمل بر خصوص غرض اساسی نیست. اساسنامه چی رو میگه؟ گاهی مثلا میگه آقا، هم مثال که بنده محضرتون عرض کردم و یه بار دیگه مرور کنیم، مثال این بود، دادم بابا این شرکت شرکت حمل و نقله، اساسنامش هم این استش که کار ما این است که آقا حمل و نقل جاده ای رو بر عهده بگیریم و تأمین بکنیم. هر روز مثلا 10 تا اتوبوس در قم باشد، 50 تا اتوبوس نمیدونم در کجا باشد، 100 تا اتوبوس کجا باشد، مردم رو جابجا بکند فلان. این اساس، این اصل کار اینه. اما تو همون اساسنامه گاهی قید می شود که اگر سرمایه این شرکت به فلان مقدار رسید، شرکت حق داشته باشد که در تجارت از این سرمایه استفاده بکنه. این غرض اساسی نیست، این خود این شرکت این کار کرده. حالا این شخص اعتباری با این حدود فعالیت که تعریف شده، یه وقت قانون اینو میپذیره، یه وقت نمیپذیره. اگه پذیرفت که خب حله، نپذیرفتم که هیچ. ممکنه دولت بگه آقا نه اینو پاکش کن، این هرچی ما شرکت دیدیم رفتن تو سرمایه گذاری، اگر ما این اجازه رو بدیم این یک مشکلاتی برای مملکت درست میشود. مثلا فرض کن یه راههایی ایجاد می شود برای اینکه یه اشخاصی بخواد مثلا فرار مالیاتی بکنن. فرض کن دولت چه نیازی رو نمیده، وقتی بیند که مثلا این راه به فرار مالیاتی منجر می شود، این فعالیت جنبی رو اجازه نمیده. یه وقت هم میگه که خب نه طوری نیست، فعالیت جنبی رو اجازه نمیده. لذا غرض اساسی نباید بگیم، یعنی میگیم اونی که آیین اساسنامه او را ملاحظه کرده، سوا اون کان غرض اساسی سوا اون لم یکن غرض اساسی.
چه دولتی حقی داره دخالت کنه؟
حقی ندارد. صحبت بر سر این است که اونی تا دولت اینو قرار ندهد، در نزد عقلا این شخص اعتباری وجود نداره، در نزد خود اون شخص وجود داره. تا دولت مداخله نکند و به رسمیت نشناسد، عقلا قبول نمی کنند که این مال این شرکته یا مال خودته. آقا فرض کنید که من اگر مثال بره، حالا فرماش آقا بزن، فرض کنید که بنده یه اموالی دارم، انشالله که اینجور باشد خیلی هم خوب، یه اموالی داشته باشم، ببینم که خب این طلاب عزیز انزل مثلا فرض کنیم که مسکن در مزیگن، من میتونم این پول را به همه قرض بدم مدت، مثلا میگم خب یک اعتبار میکنم برای اینکه این پول از مایملکم بره بیرون، که ورثه من بعدن نتونن ادعا کنن، تشکیل میدم از نظر خودم صندوق قرض الحسنه مسکن طلاب را و از اموال شخصی خودم برمیدارم، مثلا فرض کن فلان مبلغ را ملک این صندوق میکنم و دیگه وام میدم به طلاب برای مسکنش، میگیرم دوباره میدم اینجوری تا آخر. اگر که این بین خودم باشه، خودم نشسته باشم درست کرده باشم، درست وقتی که من مردم وراثه من همه و اموال رو ور میدارن و تقسیم میکنن، نمیگن که آقا این مال صندوق قرض الحسنه مسکن طلاب بود، چرا دارید تقسیم میکنید بین خودتون. اما اگر من رفته باشم این شرک، مردم هم اعتراض از من میگه با مال خودمونه، پدرم داشته قرض میداده، ولی اگر من رفتم اینو ثبت کردم، گفتم یک صندوق قرض الحسنه مسکن طلابی رو من به این سرمایه ثبت کردم، وقت اینجوری شد اوغلا برای این یک وجود اعتباری مستقلی از من لحاظ میکنه، لذا من که از دنیا رفتم میگن ایناست، به بچهای من میگن اینا صندوق سرمایه ای داشت، شما از دست به سرمایه های صندوق بزنید، سرمایه های صندوق مال خود صندوقه، حالا اونی که بانیش بوده از دنیا رفته یه کسی دیگه رو یا حاکم شهر یا قانون جاش میگذاره، پس تدخلش حکومت ها کسی مجوز نداره به حکومت دخالت بکنه، اما در نظامات اوغلا اینجوریست که تا دولت به رسمیت نشناسد اوغلا به رسمیت نمیشناسن، میگن تو اعتبار کردی درست کردی این ارزش اینا دارد داره اینه
وصیت
هم نه وصیت هم بکند برای او فایده ای ندارد، اینو برمیدارن خودشون مصرف میکنن و خرج میکنن،
کلیت نداره
طاغوت یا غیر طاغوت در این نکته فرقی نمی کند که مردم اونو به رسمیت نمیشناسن، نه طاغوت به چه فرقی میکنه بابا، طاغوت نظر شما که یک دیده مذهبی دارید به او به چشم طاغوت نگاه میکنید، بحث طاغوت و غیر طاغوت ندارد، بحث این استش که اون حکومتی که تو این کشور مستقر الان همین طالبان برنجه خیلی هم این طالبان که هنوز هیچ کشور رو به رسمیت نشناخته است، تا یادم میاد هیچ کشور رو طالبان به رسمیت نشناخته است. خب وقتی به این به اما تو اون کشور طالبان الان دارد حکومت میکنند، خب او چه کار میکنه؟ اگر حالا همین بحثا، اگر کسی صندوق قرض الحسنه رو تشکیل داد و اومد ثبت کرد، فردا میتونن به خاطر او شکایت بکنن و بگن اموالو چرا دادی؟ نه کار نمیتونم. همین که نمیشه احتجاج کرد، این باعث میشه تو ارتکاز مردم اوغلا برای این یک وجودی رو اعتبار نمیکنن، ولو خود این کرده. همین که صلاحیت احتجاج وجود نداره باعث میشه که اوغلا اعتبار نمیکنه، میخواد حکومتش طاغوت باشه، میخواد غیر طاغوت باشه، تأثیری نداره توی مسئله. خب بریم کی؟ عبد بابا وراس کی میخوان مصالحه کنن؟ وراس میخوان همش رو بخورن. مصادره بسیج اون شخص اعتباری نیست بابا، مصادره یک حکومتی آمده است که اموال دارد مصادره میکنن، این رفتی شخص اعتباری ندارد که بود. بله شرکت ها بودن، الان هم شرکت، او وقت هم گفتن همین شرکت است، اما این شرکت از خط مشش بفرماشتون فرض کن که شرکت الف شرکت الف بوده، در چه زمینه ای فعالیت میکرده؟ در یک زمینه غیر مشروعی فعالیت میکرده. خب این درآمدهایی که کسب کرده درآمدهای نامشروعه، این درآمدهای شرکت رو ازش بگیرید در بیت المال بذارید، باز همه جمعیز سر جای خودش هست، عوض نشده است. و بسیاری از اون شرکت ها هنوز مونده است. مثلا فرض بفرمایید که حالا نمیدونم این بخار اینجا ارز نیست، مثلا فرض کن شرکت ارز یه شرکتی از قبل از انقلاب، شاید برنامه‌ریزی باشد، بعضی ها هست ارز، شاید یخچال ارزی مثلا فرض کن بخاری ارز بوده، از قبل بوده، حالا هم هست، حدود فعالیتش هم حالا یا گسترده شده یا زیک شده، بگذارید. به نسبت الهاز الفارق یجب القول ان تقیید انشتت شخص الاتباری یعتمد علا نظامه الاساسی. اینجا بگم اساسنامه اول لائحت و تنظیمیه، گفتم لابد مقصود آیین نامه هاست و قوانین و مقرراتی که متعلق است، یعنی مربوط است به فعالیتش. بناءً علی هذا، بنا با این توضیح، حالا تقسیم میکنیم که شخص اعتباری دولتی، شخص اعتباری خصوصی. بناءً علی هذا یستطیع و شخص اعتباری حکومی، حکومی دولتی، ان یمارس نشاط او فی المیدان الذی عینته او نصت علیه تلک الضوابط الحکومیه، میتواند فعالیت کند، یمارس نشاط او یعنی فعالیت کند در عرصه ای که تعیین کرده او را یا نصده بر او. حالا نمیدونم زیر چی تعیین و نص از نهایتش، حالا فرقی نداری، میشه آدم فرق بذارد دیگر، یه وقت به خصوص نام برده یا به عموم ذکر کرده، عینه بل، خب یکیش بگی بسه دیگه، عینه بل عموم او به نصوص، میخوام لفظ رو که زیاد کنیم، فل میدان الذی عینته او نصت علیه تلک الضوابط الحکومیه، یعنی ضوابط دولتی تعیین میکنه، چون شخص اعتباریش دولتی، شخص دولتیه، خب معلومه ضوابط دولتیه. خب ممکن است یه ضوابطی دولت بذاره در حالی که اینا ربطی به غرض اساسیش نداشته باشد. مثلا فرض بفرمایید که الان بانک مرکزی، مثلا فرض بفرمایید که موظف است به یک وظائفی، غرض اساسیش این استش که واردات و نمیدونم فرض کن پول و چینا، دولت در یه شرایطی میبیند که مثلا کنترل نرخ سکه این بر عهده بانک مرکزی باشد. خب میگه وقت این حکومه، این شخص، این شخصیت های اعتباری رو حکومت درست کرده، حکومت ها میتوانن یه چیزی که غرض اساسیش هم نیست بهش مسئولیت بدن و در مقابلش حق و تکلیف درست بشه. لذا میگه به رغم من تلک انشته لا تن طبق غرض اساسی من تشکیل ها، غرض اساسیش نباشه، یه غرض اساسی بانک مرکزی که کنترل نرخ سکه نبود که، حالا در یه شرایط اقتصادی خاصی پیدا میشد، دولت میبیند که بهترین کارش است که این بانک مرکزی رو مکلف به این امر بکنن، مثلا مکلف میکنن. این مال شخص اعتباری دولتی، شخص اعتباری خصوصی هم همینطوره، و کذالک فی شخص اعتباری خاص، خاص یعنی خصوصی، شخص اعتباری خصوصی که دولتی نیست، یه جمع اومدن درستش کردن، یستطیع المؤسسون ان یعرفوا فی نظامه الاساسی تلک الانشطه الجانبیه المضافه الی الغرض الاساسی. اینا میتونن چه کنن؟ اینای خصوصیان بیان تو اساسنامه یه غرض اساسی دارن، یه مش غرضای دیگه هم اضافه کنن، سواء النص علی ذلک منذ البدایه او من خلال اجراء تغییرات علی نظام الاساسی به مرور الوقت، یا از اول یا نوشته باشن یا اینکه نه بعدن در اساسنامه تغییر بدن، باز تغییر بدن، باز دوباره به قانون ارجاع بدن، یعنی تغییر بدن. مثلا فرض کن که هست توی اساسنامه شرکت ها این هست، مثلا فرض کن مجمع عمومی با 2/3 آرا میتواند مثلا فلان بند اساسنامه رو تغییر بدهد، ولی خب با تغییر دادن این بند اساسنامه دوباره باید اساسنامه به تایید اون مرکزی که مجوز میده دوباره برسد. میگه خب اینا هم این کارا رو میتونن بکنن. پس نگو حتما تابع غرض اساسی است. که مثال لذالک تستتی مؤسستون خیریتون حکومیه او خصوصیه وفق ظروف خاصه لا تمنع من اداء الاغراض الاساسیه مع توفر قدرت اقتصادی لازمه ان تقوم بانشاءات تجاریه لتحقق ارباحا تمکن من توسعه الاعمال الخیریه التي تهدف الیها. میگه فرض کنید که یک مؤسسه حکومی یا خصوصی که خیریه است، یا مؤسسه حکومی یعنی دولتی، مؤسسه دولتی، مؤسسه دولتی خیریه، حالا یه خورده کم بگید مؤسسه خصوصی خیریه، اینا اومدن یه پول بدن به این زائران که میخوان برن کربلا، در واقع هدفشون سود خودشون بود، قصد این که به زائران خدمتتون عرض کنم که پولی بدن برن کربلا نبود، میخواستن از این راه یه خلاصه، حالی که این زائران کربلا میان یه پولی هم اینا تو این وسط خلاصه به جیب بزن. ازا عرض میکنم مؤسسه خیریه حکومی این یه خورده کم پیدا میشود، اما مؤسسه خیریه ببین خواه حالا اون یه حساب دارد، اون سرمایش دولتی نیست در واقع، ولی خب حالا خدمتتون عرض کنم که آره بذاری پرانتز رو ببندیم و خب تستتی و مؤسستون خیریتون حکومیه او خصوصیه. خب یه مؤسسه خیریه حکومی دولتی آقوف کمیته امداد دولتی، خب یا خصوصی مثل این که فرض کن مؤسسه خیریه الف، اینا میتونن طبق شرایط ظروف خاصه، شرایط خاص که جلوه غرض اساسیشون رو نگیره، با فرض این که قدرت اقتصادی لازم داشته باشن، این که تقومه به انشطة تجاریه وارد تجارت هم بشود، مثلا حالا به اساسنامش اضافه میکنن یا از اول توش پیش بینی میکنن که بله در یک شرایطی اگر صندوق مثلا اندوختش به فلان مبلغ رسید بتواند در اون تجاری استفاده بکند، لتحقق ارباحاً که با این ربح‌ها بتواند اون فعالیت اساسیش را مثلا که اعمال خیره چی کنه توسعه ببخشه و زیادتر رسیدگی کنه. بناهن الهاز آخر حرف چی شد؟ میگه آخر حرف من این استش که شما نگید حدود فعالیت ها تابع غرض اساسی است، بگید تابع اون اساسنامه است که وجود داره. بناهن الهاز فإن الفرق المقبول هو تقیید و انشطت شخص الاعتباری تبعاً لنظام الاساسی. بر این چی گفتیم فرق مقبول یعنی فرق قابل قبول این است که اینجور بگید شخص طبیعی حدود فعالیتاش مقید نیست، شخص اعتباری مقیده. مقید به چی؟ تقیید کنیم فعالیت را به تبع نظام اساسی، یعنی همون اساسنامه‌اش و ضوابط متعلقه به ذلک، مثلا آیین‌نامه ها و ایناش، و لیس من جهت مسایرت الغرض الرئیسی من تأسیس، نه از قبیل همراهی، مسایره همراهی، همراهی با غرض اساسی تأسیس، نه اینکه حتما باید شما دنبال غرض باشید، نه مهم و اساسنامه است، چون ممکن است اساسنامه در کنار غرض اصلی و اساسی اقراض فرعی رو هم دیده باشه. رئیس یعنی اساسی اصلی.
برای شخص طبیعی، برای
شخص طبیعی، برای همه جا فعالیت بکنه، فی حد نفسان خودش یه وقت زور ندارد هیچی. مثلا فرض فرمایید که یه آدمی مثل بنده است در یه مسیر فعالیت کنه، یکی مثل حضرت عالیه توانت خیلی بیشتره در جهات مختلف فعالیت میکنی. این خدمتتون عرض بکنم که بش خدا کسی محدودیتی از بیرون روش نگذاشته، به حسب استعدادها، تواناییها یا شرایط محیطیست. شرایط محیطیست. مثلا فرض فرمود که یه نفر که تو یک کشوری زندگی میکند یک سری فعالیت هم داشت، یک کشور دیگه یک سری فعالیت های مثلا به مراتب بالاتر، اما تقییدی از بیرون روی اون نگذاشتند.
کسی که در نوع بقالی داره میتونه بره معلمی کنه.
خب بابا این بقالی داره خود انسانش به ماه و انسان کسی باش نیستاده بگرد که اگر تو رفتی معلمی کردی معلمیت غیر مشروعه.
شرایطش نداره.
خب شرایطش نداره.
شرایط نه حاکم هم بهش من
نه اون که اون میگن برو هر برو این سن تا این سن برو درس بخون برو چی هم بکن
شرایط داشته باشی.
آره ولی خب حالا این سنش گذشته نمیتواند برات معلم بشود یا درس نخوانده است، اونا حسابای دیگه است. خودش فی حد نفسه بهش نمیگن آقا. یه نفر بگه من میخوام برم درس بخونم معلم شم، بگن نه، انسانایی که سیان مثلا اینا معلمی ندارن.
بالاخره اون مؤهلات های کسب کنه میتونه.
آره همین
عرض اعتباری همین جور شد دیگه.
نه شخص شخص اعتباری اعتبار براش میکنن، او خودش که پیش خودش چیزی ندارد که از خودش چیزی نداشت براش اینو اعتبار کرد. سب کن این مؤسسه خیریه امام صادق و امام باقر. این امام صادق به امام باقر مثلا که زبون داشته باشه میگه چطور تو میتونی این فعالیت رو بکنی من نمیتونم.
2% سود میگیره من 5%.
این چطور تو میتونی شما میتونی فرض کنی من نمیتونم بکنم. اینجوری نیست، اینجوری قرارش دادن. ولی انسان اینجوری نیست. انسان هر فعالیتی رو که خواست و زمینش فراهم بود میتونه انجام بده. بستیم بستیم فصل مقامات شخص اعتباری. این بی خودی طول کشید بحث قبلی. الحمدلله رب العالمین.
آجا فروش خرم شد مثلا یه